اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با رسیدن به ساعت 7 شما همراه میشید با برنامه هوشیار و پس از اون در ساعت 8 شنونده اقتصاد جهان هستید از رادیو اقتصاد.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه؟ هوشیار.
دراش زده زده. این جزء یکی از بزرگترین استدیوهای رادیو هست. خب
پارسا جان، ما اینجا انگلیسی تا میتونیم کمتر، اگه میگیم فارسیش هم بگیم، مثلا AI یا هوش مصنوعی یا دیگه خودت استادی.
اسم
و
برندم.
اسم برندهای داخلی رو آره زیاد نمیتونیم بیاریم. مثلا شما میشین مدیر تحول هوش مصنوعی یکی از کسب و کاری فینتک. کلی بگیم، مثلا فروشگاه اینترنتی، حوزه فناوری های مالی.
خیلی خوش اومدین آقای سروری، آقای بزرگمهری.
خیلی ممنون.
مرسی.
لطفا نگی.
سپاس فراوانشم.
همیشه باید فارسی رو پاس بداریم، چه در هنگام گفتگو، چه در خارج از فضای گفتگو.
بله حتما.
حتی در زندگی.
از ترجمه همزمان بیشتر از اینا انتظار میشه. خب خدا قوت.
ممنونم.
برای ضبط اولمون و این ضبط دوممونه که داریم در واقع 15 مهر ضبط میکنیم و این برنامه رو
اواخر مهر احتمالاً. جی تکس دبی هستم و جی تکس
این زمانی که برنامه داره پخش میشه شما دبی تشریف.
بله بله. از اونجا گوش میدم.
حتما گوش بدیم.
جی تکس های بزرگ مهر یک شنبه شروع میشه که یعنی حالا ما چون برنامه داره ضبط میشه قبلشه. نورث استار هست که در سمت بندر هاربر، استارتاپ ها و سرمایه‌گذارا اونجا و یک سری استیج هایی که اتفاقا مرتبط با بحث امروزمون، یعنی استیج یا صحنه فینتک رو داریم، فناوری مالی، بلاکچین رو داریم که در حوزه بلاکچینه و آخرین سالی هست که اینجا داره برگزار میشه. از 2026 قراره تایم و زمانش بره آذر ماه و در اکسپوسیتی برگزار بشه. خیلیه که مثلا یک تماشاگر حالا در خود گلوبال یا اون اصلیه که دوشنبه شروع میشه تا جمعه در ورلد ترید سنتر یا مرکز تجارت جهانی دبی، فکر کنم دهه هاست داره اونجا برگزار میشه.
بله.
یک تحولی رو میخوان ایجاد کنن و چرا بردن اونور و زمان رو جلوتر؟ برای اینکه گرمه، اکسپوزیتی یکم باز محوطه‌اش. حیاتون باشه تو اکسپو 6 ماهه دبی هم این چالش بود و قرار هست آذر ماه 2026 اونجا برگزار دیگه. امسال آخرین سال اینجاست. حالا ما حتما سعی می‌کنیم اخبار اتفاقاتی که افتاده، چون خیلی هم رو ای آی و هوش مصنوعی داره مانویده، رو در برنامه بعدی هوشیار دنبال.
بسیار عالی.
جام که هستین یه سری گزارش رو آره. لطفا بگینین که بعداً توی
پخش می‌کنین دیگه.
الان آرش نقش مارکوپولو رو جایرم بازی می‌کنه.
جدیداً ایشون همیشه مارکوپولو.
نه بین‌المللی شده.
ما ضبطامون رو با سفرهای آقای سروری هم
نه قبلا سفرها اغلبش داخلی بود. امسال آره خب من سال‌هاست که ارادت دارم و از نزدیک خدمتشم. امسال سفراش مارکوپولوی شده. یه دور چینه، یه دور آلمانه، یه دور
تاجیکستان،
مراکش، شمال و جنوب و همه چی رو
دور دنیا
در عرصه بین المللی داره کار میکنه.
اینها تاثیرات هوشیاره ها.
بله واقعا تاثیر هوشیاره و به خصوص بخش مالی.
آقای بزرگمهری، شما که در جریان هستین، به هر حال اون مبالغ هنگفتی که باعث میشه که بتونن این سفرهای خارجی رو برن.
الان مهمونم فکر کنه چه حقوقایی ما داریم.
ما در هر صورت میگیم دستتون درد نکنه، بالاخره همینقدر که پول بنزینمون در اومد بسته.
و یه چیزی که من خب تجربهش کردم اینه که واقعا سفر و اونم نمایشگاه و رویدادهایی که بین المللی هستن خیلی دید آدم رو باز میکنه، چشم اندازش رو باز میکنه و میتونه به نظرم اون انتقال تجربه رو داشته باشه برای کشور خودش، استارتاپ های خودش و ما خب یه هدفمون در واقع پوشش رسانه‌ای اون نمایشگاه هاست که حالا توی جی تکس آفریقا این کاری کردیم، اروپا این کاری کردیم، تاشکن همین آی سی تی وی که بود و الان هم جی تکس دبی. این که آقا آخرین و لبه تکنولوژی توی دنیا چه خبره، ما کجاییم و خب شاید یه بخشایش حسرت بخوریم ولی یه بخشایش میتونه کمک کنه که ما هم در واقع بتونیم گام به گام دنیا جلو بریم.
بله
خب انشالله که عمالی. سفر خوبی داشته باشین و ممنونم در دبی هم که تشریف دارین، حتما برنامه رو بشنوین.
بله آنلاین گوش میدین،
برخط گوش بدین لطفاً. بله. آنلاین گوش ندین، برخط گوش بدین. و
از بس که ایشون در کشورهای دیگه حضور داشتن کم کم
سخته،
کم کم دیگه الان فارسی سخت،
فارسی سخت شده برایشون،
برخط گوش میدم.
بله و خب حالا دیگه نمیشه راجع به خبرهای هوش مصنوعی صحبت کنیم چون الان که 15 مهر تا 25 مهر کلی خبر جدید اومده و بهتره بریم سراغ موضوع. حالا خبر دست اولی که دادن همین سفر به دبی هست و جی تکس و اینا.
بله برگزاری جی تکس.
خب شما آقای سروری، آقای پارسا پاینده رو دعوت کردین. بله. که مدیر تحول هوش مصنوعی یک مجموعه هستن و قراره که حالا با توجه به موضوعی که در گروه اعلام کردین. بله. کاربرد هوش مصنوعی در فینتک.
بله.
راجع به موضوع صحبت بکنیم و بعد هم معرفی مهمانو و بریم سراغ گفتگو با ایشون.
خب ما این موضوع رو قبلا هم داشتیم ولی خب چون پارسا هم جوان خوشفکری هست، برنامه نویس بوده و بعد شده مدیر تحول هوش مصنوعی و ما این سمت کم داریم توی کسب و کارها و جالبه که
خیلی هم به نظر من چیز لازم.
آره و
مدیر تحول هوش مصنوعی.
آره این سمت ما نداشتیم.
یکی از ده روند یا ترند تحول دیجیتال در دنیا هوشمندسازی و هوش مصنوعیه، طبق گزارش مکنزی مثلا. بنابراین وقتی یک مجموعه میخواد تحول دیجیتال در سازمانش ایجاد کنه، باید برای بخشی از این ده ترند یا ده روند که برای کسب و کارش لازمه مسئول داشته باشه. اگر مسئول برای کاری وجود نداشته باشه در سازمان ها و بگیم همه به این سمت برن، آخر هیچ اتفاقی نمیافت.
دقیقاً یک سرپرست یا مدیر میتونه اون استراتژی رو بچینه، برنامه‌ریزی کنه، بخش آرندی یا هم در واقع تحقیق و توسعه رو ببره جلو، تیم بچینه و این اتفاق رقم بزنه.
و دقیقاً آره همینطوره. و نکته قشنگی که برای من وجود داره با تجربه مجموعه فینتکی که مهمان عزیزمون بله کار میکنن، حوزه پرداخت الکترونیک، چون یکی از پرداختیارها هم هستن، خیلی میتونه استفاده از هوش مصنوعی در پرداخت‌های غیر مبتنی بر کارت، بهش میگن کارت نات پرزنت یا سی ان پی، میتونه جذاب باشه چون بخش زیادی از آحاد جامعه همین الان برای پرداخت‌های خریدهاشون دارن از سرویس‌های آی پی جی یا درگاه اینترنتی که سی ان پی یا نامبتنی بر کارت استفاده میکنن. حالا اینجا این سرویس یا خدمت و ترکیبش با هوش مصنوعی باید موضوع جالبی باشه.
اینو ما بگیم که کسب و کارهایی که تازه شکل میگیرن شاید ارتباطشون با بانک سخت باشه، درگاه‌های واسطی مثل حالا مجموعه که پارسا توشه یا اینها میتونن کمک کننده باشن که دیگه شما با این استارتاپ ها و این کسب و کارهای فناوری مالی در ارتباط باشید.
کلا از دو روش میشن. آره میتونن دیگه درگاه بگیرن دیگه، یا از شرکت‌های پرداخت الکترونیک که الان پیچیدگی بیشتری ایجاد شده برای اینکه شما بتونید درگاه بگیرید
که اون 12 تا و
آره اون 12 تا، و در غیر این صورت از شرکت‌های پرداخیار میتونید اینو بگیرید که حالا یه سری سرویس‌های باندل شده یا بسته‌بندی شده با سرویس اصلی رو هم بهتون میدن. مثلا اگر شما امکان تسهیم بخواید یا مثلا امکان خدمات کیف الکترونیکی پولشون رو بخواید استفاده کنید یا با سایر خدماتی که هر کدوم از مجموعه پیشنهاد میکنن، این رو به شکل یک بسته به شما ارائه میدن.
بسیار عالی. راجع به این سمتی که گفتین خیلی کم در واقع دیده میشه در مجموعه های اقتصادی که حالا سمت مدیر تحول هوش مصنوعی هست، این به دلیل ناآگاهی از چنین قابلیتیه یا اینکه فکر میکنن اونقدری که باید تاثیرگذار نیست در روند فعالیتش؟
نه جدید بودنش هم هست دیگه، یعنی الان مثلا این مجموعه تصمیم گرفته که بره سراغ این قضیه و مثلا کسداری دیگر هم داشته
توی
باشه.
برنامه‌های حتی بله. قبل از سال دو سه تا مجموعه اگه یادتون باشه مثلا تو گردشگری و اینا مسئول مستقیم داشت برای این موضوع. دو تا نکته داریم حالا چرا این، یکی این که مدیران ما هنوز اهمیت و جدیت این موضوع رو به دقت متوجه نشدن. اهمیت تحول دیجیتال اهمیت دیگه نمیشه گفت، شرط بقا بودن و ضرورت تحول دیجیتال رو به اندازه کافی برای بقای کسب و کار هنوز به اندازه کافی متوجه نشدن. گروه های استارتاپی، گروه های خصوصی کوچکتر که چابکترن این موضوع رو متوجه شدن، حالا در ترکیب های ساختاری مختلف براش برنامه ریزی میکنن، از جمله مجموعه‌ای که مهمان عزیزمون این هفته درش حضور داره.
بسیار عالی، و آقای پارسا پاینده رو بیش از این منتظر نگذاریم و بریم گفتگو کنیم با یک مدیر جوان که فعالا در حوزه تحول هوش مصنوعی یک مجموعه اقتصادی. موافقین؟
بله.
خب بریم گفتگو رو شروع کنیم با ایشون در هوشیار. خیلی وقت میشناسین یا اینکه
من پارسا رو چند ماه میشناسم، ولی خب کسب و کارشون رو و مدیر عاملشون رو در واقع سالهاست میشناسم، ولی خود پارسا خب بیشتر سمت برنامه‌نویسی بوده، یعنی بیشتر شاید اون سمت بوده و چند وقتی که مدیر تحول هوش مصنوعی شده فکر کنم الکام هم در خدمتشون بودیم به عنوان یکی از کسایی که گفتگو باشون کردیم در نمایشگاه الکام و دیدم
استعدادیابی
میکنین. آره استعدادا اصلا کش میشه و پارسا یکی از بچه‌های خیلی خوب و خوشفکره
و خیلی هم جوان هستن.
بله بله.
خب آقای پاینده خیلی خوش آمدید به هوشیار و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین و به این جمع اومدین.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون، خوشحالم که اینجا توی جمعتون هستم و بتونیم در مورد هوش مصنوعی و نقشمون توی فینتک با هم یه گفتگوی خوبی داشته باشیم.
ممنونم. در 80 هستین؟ آره.
نه خورده کمتر.
79 76
خوب سالن شد. و یکی از چیزایی که مهمه اینه که اهل کجایی پارسا؟ ما اینجا اصفهانی زیاد داریم، شمالی داریم.
اهل تهران.
و و خود تهران دیگه پارسا.
حله.
یکی از
خونساز.
اصفهان.
دیگه اهل پایتخت هستن دیگه، حرفی نمیمونه برای گفتن. خب بفرمایید گفتگو با آقای پاینده رو لطفاً شروع کنید. من تنهاتون میگذارم، البته اون سمت حواسم هست. بهتون لطفاً واژه‌های بیگانه رو حواستون باشه، معادلش رو سریع بگین چون ایشون هم خیلی جوان هستن، توی این نسل هم واژه های خارجی زیاد استفاده میشه. حالا این رو در نظر بگیرید و
بعد شما خیالتون راحت
بفرمایید. بفرمایم.
آره
بفرمایید. خب راحت بشید.
آره شید راحت سمون سم هم دوتی بود بزرگ دست به سر نشینید دیگه، حواستون باشه.
آره شما مسئول ترجمه همزمان هست. آره دیگه. پارسا جان، نظر در مورد حرفی که حالا اول برنامه زدیم چیه؟ به نظرت حالا این سمته چقدر جدیده و توی مجموعه شما چقدر اهمیت داره؟
سمته که کلن سمته جدیدی هستش، حالا هم توی دنیا میشه گفت هم توی ایران، حالا شاید توی دنیا یه خورد از ما جلوتر بودن، از قدیمتر اینو داشتن، ولی الان توی ایران تقریبا شرکت‌ها دارن تا به تازگی میرن سمتش و دارن روش سرمایه گذاری میکنن.
این گزارشی که گفتم هر سال منتشر میشه، گزارش در واقع روندهای فناوری، حالا مثلا پرینتر سه‌بعدی و اینا هم جزء بشه، IoT یا ابزارهای مبتنی بر اینترنت یا اینترنت اشیا، بلاکچین. در گزارش 2022 آرش جان
این سال پیش،
آره این موضوع که هوش مصنوعی قرار دنیا رو تغییر بده تو گزارش مکنزی اومد.
بله.
یعنی یه سال قبل از این که این موجه، ولی ما خب همیشه وام میسیم قشنگ موجه بیاد از رون رد شه بعد یه فکری به حالش بکنیم.
آره تو نظر چیه؟
دقیقا هم همینجوره، چون تا حالا تکنولوژی برسه به ما و حالا یه جوری بخواد بومی سازی بشه یا مثلا ما دقیقاً بفهمیم قرار چه تأثیر بذاره، خب یه زمانی طول میکشه معمولا. ولی خب
الان چی کار دارید میکنید اونجا؟ یعنی تو حوزه پرداخت یا تو حوزه
باندلی؟ من خواهیم آرندی اصلا دارن کار میکنن، آره یا پیاده سازی شده اصلا؟
آره آره، میخوام ببینم که اصلا دارید کجا رو هدف میگیرید، چون حالا من صنعت پرداخت رو نسبتاً از شکلگیری شاپرک در واقع در خدمت بانک ها اینا بودم. میخوام اینا الان دقیقا مثلا برای رفع مغایرت هاست که یکی از مشکلات مهم پرداخیارا هستش در مقایسه با شرکت های پرداخت الکترونیک، برای پاسخ به مشتریان، برای باندل کردن یا بسته کردن با سایر خدمات، برای چه حوزه ای اصلا دارید بهش فکر میکنید؟
کلا میخوام بگم این نقش یه جوریه که داره از بالا نگاه میکنه، اینجوری نیست که شما بگید صرفا داره به محصول نگاه
میکنه. مثلا فراد یا تقلب داره عمل میکنه،
کاربرد توی تشخیص تقلب استفاده میتونه بشه و توی حالا اون پشتیبانی هوشمندی که میتونیم داشته باشیم توی چت
مراکز تماستون،
توی مراکز تماس.
الان شما کجا رو هدف دارید میگیرید؟
ما الان توی حالا فاز آرندی هستیم و یه سری جاها رو
دست
روش، آره تحقیق توسعه هستیم، یه سری جاها رو دست روش گذاشتیم.
کجا مثلا اگه میشه گفت؟ محرمانه نیست؟
نه محرمانه نیست، مثلا اینکه فرض کنید اپراتورایی که دارن جواب میدن، اینکه شما بدونید واقعا داره درست جواب میده یا کلا کنترل کیفیت،
کوالیتی اشورنس یا تضمین کیفیت تماس رو دارن هدف میگیرن که خیلی چیز مهمیه. یعنی این هوش مصنوعی گوش میکنه به مطالب و درکش میکنه مشکل مشتری رو و پاسخ داده شده توسط اپراتور رو و بهش امتیاز احتمالا میده و خطاهاشو گزارش میکنه.
دقیقاً، چون نیاز به یه ناظری هست که بالاخره فرض کنید هر تیکتی یا هر تماسی بالاخره باید یه دور چک بشه که ببینید.
خب اینجا یه چالش بزرگ باید داشته باشی پارسا جان، حوزه زبان فارسی.
دقیقاً مشکلیه که
و گران بودن توکن های استریم، یعنی توکن های جریان صدا نسبت به فناوری های مبتنی بر متن، که شما اونجا یه مقدار هم هزینه پهنای باندتون، هم هزینه یا یه نقطه پریمیسس یعنی داخلی براش دارید نصب میکنید، چی کار دارید میکنید در واقع؟
کاری که ما الان فعلا داشتیم انجام میدیم این بوده که روی حالا فعلا با تیکت ها که متن بوده رفتیم، ولی آها. خب توی کال سنترمون هم خیلی
مرکز تماسمون
خیلی هم کار سختی نمیشه، سختی کارش میشه اینکه بتونیم مکالمه رو تبدیل به متن کنیم و همون کاری که قبلا توی تیکت انجام میدادیم الان رو همین متن مکالمه تقریبا.
خب بعد برای این کار دارید یک نسخه داخلی یا پریمیسس برای خودتون ایجاد میکنید، مثلا از کوان یا دیپسیک یا از بقیه یا از یک سری از API های ابزارهای هوش مصنوعی دارید استفاده میکنید؟
برای شروع که حالا صرفا تست هایی که گرفتیم بیشتر سمت حالا مدل های خوب رفتیم، حالا مدل های خارجی، ولی یه چالشی که داریم اینه که نباید دیتا از ایران خارج بشه و برای این کارم باید بریم سمت این که مدل‌های بومی داشته باشیم
که نداریم،
ولی مدل‌های اوپن سورسی هستن
مثل کوان، مثل دیپسیک دیگه و همون رو
بعد، ولی خب زیر ساختش رو بتونیم فراهم کنیم که از اونها استفاده.
حالا قسمت مهم موضوع، شرکت‌های پرداخیار به علت ضعف رگولیشن بانک مرکزی از ابتدا، چون میدونی که
آره.
جزو بنیانگذاران انجمن شرکت های پرداخت الکترونیک کشور بودم و 3 سالی هم رئیس هیئت مدیرش، از بنیه اقتصادی خیلی، چون اون بازه سودشون خیلی بازه سودیه که با هزینه نمیخونه و اینا، خیلی ضعف در این موضوع، یعنی کلا از بازه اقتصادی حالا به طور عادی خیلی توجیه اقتصادی خیلی خوبی ممکنه نداشته باشه، چون قرار بود اول همه خدمات کارت نات پرزنت یا نامبتنی بر کارت بیاد سمت شرکت های پرداخیار و شرکت های پی اس بی یا پرداخت الکترونیک با اینا رقابت نکنن، بعد رقابت کردن، بعد از همه سرویس های کارت نات پرزنت فقط یه دونه آی پی جی یا درگاه اینترنتی بهشون رسید، برای همین راستش خودشون چالش های اقتصادی زیادی دارن. اینجا هم وقتی ما میگیم سرمایه گذاری دیگه یه سرور سی پی یو داره عادی، دیگه کار شما رو راه نمیندازه، اینجا باید برید به سمت جی پی یو ها، تی پی یو ها، سی پی یو ها با هم ترکیب شن که به شما بتونید یک مدل رو به درستی با سرعت مناسب واکنش پیاده سازی کنید. اینجا با این چالش چه خبر؟
این چالش فکر کنم چیزی که قرار در آینده باش مواجه بشیم، ولی خب مشکلات الان مثلا تحریم ها وجود داره که شما بخواید یه جی پی یو 800 بخواید.
تازه 800 که میگن جالبه که بگم یک سال تولیدش متوقف شده، تا H800ش هم متوقف شده، الان سری بیه.
بله،
یعنی این که ما آرزومندیم یه H100 داشته باشیم، یه کسب و کار خودش یک مصنوی 70 منه این خودش تا اینجا. حالا که نداریم میریم یه کارت گرافیک که بازی 4400 میگیریم دیگه ها.
خیلی پاسخگویه، چای بخواید
معلومه که پاسخگویه، نه سرعتش نه میزان آموزش پذیریش، ولی اینه.
بله.
چرا؟ چون زیر ساخت حاکمیتی حوزه جی پی یو باید در کشور وجود داشته باشه. دوستان میخوان استفاده کنن همونطوری که از جمنای و بقیه چت جی پی تی و بقیه استفاده میکنن، بیان از این استفاده کنن.
دقیقا.
اصلا شاید خیلی هم نباید سرمایه گذاری رو جی پی یو، خود یه شرکت در سایز فینتک ها شاید واقعا نباید جی پی یو برای خودش درست کنه، باید از جی پی یو های با کیفیت موجود در جی پی یو فارم های کشور مثل دیتا سنترهای ملی، فکر کنم الان هر شرکتی بره برای خودش یه دیتا سنتر درست کنه، خب خیلی معنی نداره، برای همین میان از دیتا سنترهای ملی استفاده میکنن، دیتا سنترهای خوب کشور استفاده میکنن. این همین تو جی پی یو باید وجود داشته باشه.
آره، حالا چالش هایی که باز خودت درگیرش هستی چیه در همین حوزه؟ یعنی تحول هوش مصنوعی در یک کسب و کار فینتکی.
ببین، چون تحول اگه بخوایم بگیم، چون صرفاً محصول نیست، و اگه بخوایم داریم از بالاتر نگاه میکنیم دیگه، فرایندهای سازمانی خودش میتونه هوش مصنوعی واردش بشه، فعالیت فردی اون شرکت، یعنی فعالیت فردی اون آدم توی شرکت خودش میتونه با یه ابزار هوش مصنوعی که در کنارش باشه. و خب چالش های زیادی وجود داره، یکیش واقعا این تغییر است که افراد بتونن تغییر کنن و یعنی استفاده از هوش مصنوعی رو بتونن توی حالا اون
بپذیرن
دقیقاً، بتونن توی اون روزمرگیشون بیارن، حالا توی هر کاری که دارن میکنن بالاخره یه سری ابزارها هستن که میتونه کمکشون کنه. یه جورایی میتونه مغز دوم باشه، حالا هر مدل میتونه یه جور مغزی باشه که روی یه سری دیتا ترین شده و خب احتمالا اون آموزشی که دیده میتونه توی حالا تصمیم گیری ها کمک بکنه. و خب هر مدل مختلف کنار شما یه انگاری که شما یه مشاور، یه کمک دست که شاید خیلی حرفه‌ای تر از شما باشه، ولی خب شما بتونید توی تصمیم گیری هاتون استفاده کنید. یکی از چالشاش میتونه واقعا همین پذیرفتنه باشه، ولی خب حالا اگه بخوایم بیشتر فینتکی نگاه کنیم که این هوش مصنوعی توی فینتک قراره کجا به ما کمک کنه، توی همون تشخیص تقلب یه سری
تقریبا یکی از مهمترین کاربرداش اونجاست،
کاربرد خیلی مهمی داره. و خب واقعا وقتی شما میخوای یه مدل رو آموزش بدی که بتونه اون تقلب رو تشخیص بده، نیاز به یه داده داری، باید بتونی دیتای خوب داشته باشی و اون دیتا هر چقدر حجمش بیشتر باشه و هر چقدر دیتا تمیزتری باشه میتونه کمک حال بهتری باشه برای اون مدل و تقریبا اون نتیجه‌ای که میرسه میتونه نتیجه بهتری باشه.
توی بخش آموزش، فرهنگسازی و همین پذیرفتن استفاده از AI در کارمندان و در افراد، حالا میخوام ببینم تیم شما اصلا چند نفره و چیکار کردی توی
ما بخش؟ الان تقریبا یه تیم 2-3 نفره داریم.
آها، تو این بخش.
بله.
کلا مجموعه چند نفره؟
مجموعه تقریبا 50 نفره.
خب برای آموزش و فرهنگسازی کاری کردید یا؟
بله، سعی میشه دقیقاً ابزارهایی که حالا پیدا میشه مردم، حالا اون شاید افرادی که تو شرکت هستن، تا قبل از اینکه بدونن چه سودی، چه کمکی میتونه بهشون بکنه، شاید یه گاردی داشته باشن، شاید یه ترسی داشته باشن. بله. که شاید این هوش مصنوعی قرار جای منو بگیره،
حتی بعضی مدیران.
دقیقاً. اینکه شما بترسید،
واقعیت اینه که اگر ما مهارتامونو افزایش ندیم قطعاً جزمون میگیره.
دقیقاً.
این حرف بنده نیست یا پیشبینی من، این گزارش مجمع جهانی اقتصاده که میگه در سال 2025 بیش از 90 میلیون شغل هست میشه و به جای 120 میلیون مهارت جدید نیاز میشه و شغل جدید.
بله. توی آموزش کاری کردیم یا خود بچه‌ها باید یاد بگیرن چه جوریه؟ یعنی سیستم ایجاد کردید؟
بیشتر سعی میشه که حالا با مدیران ما در تعامل هستیم که سعی کنیم خود اول از خود مدیران شروع میکنیم که سعی کنن که از ابزارا استفاده کنن و این ابزارا رو حالا به بچهای تیمشون هم منتقل کنن. و خب معمولا رقابت وقتی پیش بیاد اون فردی که از ابزار ولی داره سریع‌تر یه کاری رو انجام میده، داره بهتر یه کاری رو انجام میده با استفاده از اون ابزار هوش مصنوعی، خب یه جوری نسبت به همکارش داره یه رقابتی میکنه که در واقع داره بالاتر میره. و این وقتی همکارا میبینن که میتونن با هم با ابزار هوش مصنوعی رقابت بهتری داشته باشن، خب بیشتر سعی میکنن، حتی ممکنه یه جوی توشون به وجود بیاد که هر کدوم برن سعی کنن ابزار بهتره رو پیدا کنن، ببینن چه جوری میتونن بهتر ازش استفاده کنن و چه جوری میتونن یه ارزش بیشتری بیافرینن که حالا در نهایت وقتی شما بتونی یه ارزشی برای شرکت به وجود بیاری، شرکت هم قدرتو میدونه.
بله. بله. پارسا پاینده مدیر تحول هوش مصنوعی یکی از مجموعه خوب فینتک یا فناوری مالی مهمان ماست. علیرضا بزرگمهری و من آرش سروری موج کارشناس برنامه هستیم و فرزانه صادقیان تهیه کننده است و ما داریم گپ می‌زنیم در مورد همین قضیه و تحول دیجیتال و تحول هوش مصنوعی در مجموعه ها. ببینیم که شما به عنوان یک مدل اگه کسب و کار باشید که این بخش رو راه انداختید، پیشنهادت چیه؟ به درد چه کسب و کارهایی میخوره اصلا بخش تحول هوش مصنوعی رو در سازمانش راه بندازن و فراینده چیه؟ با چه کار کنن؟
بخوایم نگاه کلی داشته باشیم، بیشتر بستگی داره که اون شرکت داره چیکار میکنه، اصلا اون اسکیلی که حالا، یعنی
مگه الان دیگه کسب و کاری داریم که بدون هوش مصنوعی بتونه هزینه‌هاشو کاهش بده؟ یا
هنوز بعضیا شاید نرسیدن،
فکر نمی‌کنم.
نه این بخشه رو ندارن، حالا مدیر عامل
هستن ندارن. آره ولی نیاز ندارن، عجیبه. اصلا مهم نیست، شما گل فروشی باش، اصلا به اصطلاح غیر فناوری باش، ولی بازم به نظر من نیاز مبرمه. باز این ببینید، من ببخشید پارسا جان، یه روزی ما توی محله هامون یه واحدهای کسب و کاری بودن، وقتی بهشون زنگ میزدیم حدس میزد که ما میخواییم کجا بریم، حال خانوادمون هم میپرسید. الان واحدهای کسب و کار دیگه وجود خارجی ندارن. تحول دیجیتال به طور کل که حالا ما داریم راجع به یکی از روندهاش به عنوان هوش مصنوعی صحبت میکنیم، اگه بهش بیتوجهی بشه باعث میشه که کسب و کارتون کلن دیگه اون حضور و ماهیتش رو از دست بده. بنابراین مهم نیست شما چه کسب و کاری دارید مخاطب محترم، شما حتما به سرمایه گذاری راجع به هوش مصنوعی نیاز مبرم دارید. گفتیم هم اگر یه کاری مسئول مشخصی نداشته باشه طبیعتاً اون کار هیچ وقت به نتیجه‌ای نمیرسه. پس حتماً سعی کنید این بخشی رو که این کسب و کار فینتکی برنامه ریزی کرده، یعنی بخش تحقیق و توسعه روی هوش مصنوعی مدیر تحول هوش مصنوعی رو در سازمانتون ایجاد کنید.
بله. و پیشنهاد تو چیه؟
تا یه جای هوش مصنوعی شاید الان میتونه مزیت رقابتی باشه، ولی معلوم نیست یک سال دیگه این تبدیل به استاندارد نشده باشه. یعنی شما اگه بخوای تو بازی باشی باید حتما به
دقیقاً، یعنی باید داشته باشی نه فقط تو بازی باشی. یعنی اگه بخوای حیات داشته باشی
دقیقاً،
بعد از دست میدی بازار وقتی نتونی توی اون بتونی تو همون سرعت پیشرفت کنی و بتونی هزینه‌هاتو همونقدر هم بیاری پایین. یعنی
بله، چون ببین الان مثلا در مراکز تماس، در تشخیص تقلب، در رفع مغایرت، در اینها که موضوعات خیلی میتونه هوش مصنوعی کمک کنه و هزینه های انسانیش خیلی بالاست، یعنی اگه توسط انسان انجام بگیره جاهاییه که به شدت کسب و کارا میتونن ازش استفاده کنن.
من به عنوان حالا یه کیس یا مورد میخواستم ببینم که پارسا حالا این بخشه چون بخش باحاله و جذابیه، حالا تیمش هم دو سه نفره، شما استراتژیشون چجوریه؟ یعنی میگید مثلا برای بخش مالی ما میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم، بچه‌ها این آموزشش برید یاد بگیرید، مدل چجوریه پارسا؟ یکم برام شفاف کن.
فکر میکنم محصول به وجود میاره.
آره همون دوستان. محصول ایجاد میکنید میدید به یه بخش یا
بعضی جا باید بررسی بشه
همون تحقیق توسعه.
ببین ما جاهایی که میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم و شناسایی میکنیم و حالا اینکه برای اونجا رو شناسایی کردیم و میریم ببینیم واقعا
مثلا اولین بخش احتمالاً پشتیبانی بوده برای شما.
پشتیبانی بوده تو خود فرآیند سازمانی و اینا بوده. بررسی میکنیم واقعا اگر هوش مصنوعی اینجا قرار بگیره قراره چقدر هزینه های ما رو کم کنه،
در واقع نگاه بازگشت سرمایه و اینها بهش.
اینو با اون تیم دو سه نفره مثلا